سلام دوستان، عنوان نشست امروز ما این هست: چگونه جهان کوانتومی تئاتر معاصر را دگرگون کرد. سخنران امروز ما خانم دکتر آناهید کزازی هستند که امسال در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه ساسکس انگلستان دکترا گرفتند. عنوان پایان نامه‌شون فیزیک نوین و تأثیر آن بر جنبش متأخر نمایشنامه‌های علمی آمریکایی و انگلیسی است. نمایشنامه‌های علمی نمایشنامه‌هایی هستند که بر اساس یک نظریه علمی نوشته شدند یا شخصیت اصلی نمایشنامه‌ها شخصیت علمی حقیقی است. اثر ادبی دراماتیزه شده یک نظریه یا تئوری علمی است، مثل نظریه تکامل داروین یا نظریه ریسمان‌ها، یا به زندگی دانشمندی مثل گالیله یا مثلا اوپنهایمر می‌پردازد. بحث امروز ایشون به فصلی از پایان نامه‌شون اختصاص داره و کل این پایان نامه در سال آینده در انگلستان چاپ خواهد شد. درباره بحث فلسفی تأثیر علم بر جامعه و فرهنگ قبلا کارهای زیادی انجام شده، اما درباره تأثیر علم بر ادبیات به ویژه در 10-15 سال اخیر در اروپا توجهی به این موضوع دیده میشه، اما درباره تأثیر بررسی کوانتوم بر تئاتر تا کنون کار علمی خاصی انجام نشده و این کار رو در واقع میشه شروع یک فصلی در پژوهش‌های در این حوزه دونست. مقاله درباره این نظریه که ایشون نوشتند هم به‌زودی در مجله دانشگاه کمبریج چاپ خواهد شد. من برنامه‌های فردا و هفته آینده هم خدمت شما اعلام بکنم. فردا درس گفتار سکوت عرفانی از دیدگاه سنایی رو خواهیم داشت. سخنران آقای دکتر قربان ولیی هستند. جلسه سه‌شنبه آینده ما 12 تیر ماه نقد و بررسی کتاب گفتگوی 4 نفره است با سخنرانی احسان کرباسی زاده، حسین شیخ رضایی، سعیده بیات و کامران شهبازی. خواهم دکتر لطفاً شروع بفرمایید. متشکرم.
میخواستم اول از همه دوستان تشکر بکنم به خاطر اینکه در این هوای گرم تابستونی این بعد از ظهر تشریف آوردین. امیدوارم برخلاف هوای گرم بحث ما بحث شیرین و جذاب و دوست داشتنی باشه. من میخواستم امروز درباره اون در واقع برداشتی از واقعیت صحبت بکنم که در اوایل قرن 20 بعد از در واقع شکلگیری فیزیک کوانتوم در جهان روایی پیدا کرد و توضیح بدم که چگونه فیزیک کوانتوم نه تنها در قرن 20 بلکه حتی در قرن 21 هم به گفته کوهن به یک پارادایم یا یک برسامانه بزرگ تبدیل شد. بعد از اون به بحث و بررسی شیوه های میپردازم که از طریق اون نمایشنامه نویسان معاصر به این در واقع برداشت کوانتومی از واقعیت واکنش نشون دادن. اما از اونجایی که در واقع بحث اصلی من بر روی این که چگونه فیزیک کوانتوم به یک برسامانی علمی تبدیل شد در واقع استوار شده، بخش اعظم صحبت امروز من درباره فیزیک کوانتوم و بحث و بررسی اصول اصلی اونه و بعد از اون به بررسی در واقع تلقی های فلسفی این شکل از فیزیک میپردازیم و در نهایت با اشاره به چند نمایشنامه به بحث این که چگونه نمایشنامه نویسان معاصر به این شیوه متفاوت از واقعیت که در واقع یک گونه کوانتومی چگونه پاسخ دادن. در سده‌های مختلف اون برسامانه علمی که در قالب اون کارکرد طبیعت در واقع بحث و بررسی می شده همواره نوعی برداشت نوین از واقعیت رو به تخیل خلاقانه تئاتر به شکلی تزریق کرده. برای نمونه در تئاتر ارسطویی ما به ویژه در شکل تراژدی ما می بینیم که اصل و اساس کار بر یک تئوری فیزیک ارسطویی استوار شده که بر اساس اون هر آنچه که در جهان هستی وجود داره به واسطه سرشت خودش از دو عنصر در واقع میتونم بگم موشن اند استیل یا حرکت و در واقع سکون تشکیل شده. ارسطو باور داشت که در جهان هستی همه پدیده ها، همه موجودات از ترکیب 4 عنصر شکل گرفتن: خاک، آب، باد و آتش، و در واقع به واسطه سرشتشون همه اونها دارای یک جایگاه مناسبی در طبیعت بودن که هدفشون حرکت به سوی این جایگاه و رسیدن به اون بوده. و به همین دلیله که مثلا اگر شما تکه از سفال رو در نظر بگیرید، اگر تکیه گاهی نداشته باشه این سفال بر خاک میفته. اگر دود رو در نظر بگیریم، اگر چیزی دود رو سد نکنه، دود به آسمان میره و به ابر در واقع میپیونده. تمامی این موجودات وقتی که به اون جایگاه مناسبی که طبیعت براشون تعریف کرده میرسن، در حقیقت بخش من تکیز آب بخورم مرسی، در واقع همه اونها نهایتاً به سکون میرسن. ببخشید من دیروز کمی زیادی جیغ زدم و گلوم گرفته، بگم همه دیروز حسابی جیغ زدیم. و در واقع و در این حالت هست وقتی که تمامی اجسام به سکون رسیدن، اتفاقی که میفته اینه که باید نیروی از خارج در حقیقت بیاد و به عنوان یک نیروی تحمیلی و یک نیروی به اصطلاح قصری بیاد و این در واقع موجودات رو دوباره به حرکت باز بیاره. اتفاقی که در تراژدی ارسطویی هم میفته در حقیقت به همین شکله. در تراژدی ما میبینیم که شخصیت‌های تراژیک داستان در آغاز داستان در حالت سکون قرار دارن، یعنی همه چیز خیلی خوبه، همه چیز در نقطه سکون و به بهترین شکل خودش قرار داره، اما بعد از اون نیروی از خارج وارد میشه به شکل یک اتفاق و این شخصیت‌های تراژیک رو به حرکت باز می‌داره، به این ترتیب که ما در روند و در اون فضای دراماتیک داستان در واقع از نقطه صفر به نقطه 10 می‌رسیم. اینها از نقطه صفر حرکت میکنن و به نقطه 10 میرسن. در اوایل در قرن 17 و 18 هم با روایی پیدا کردن فیزیک در واقع نیوتونی به همین شکل ما متوجه میشیم که اون دیدگاه ارسطویی به تکامل خودش میرسه. به این ترتیب که بر اساس نظریه فیزیک نیوتونی جهانی که ما در اون زندگی میکنیم جهانی قطعی، پیوسته، عینی و بی‌طرفانه هست. به واسطه اون تئاتری هم که در نتیجه این نگرش نسبت به جهان هستی ایجاد میشه، یعنی تئاتر رئالیستی و تئاتر ناتورالیستی هم به همون شیوه در واقع بازتابی از این دیدگاه جبری نسبت به طبیعته. نمایشنامه نویس در داستان رئالیستی در حقیقت به در سطح یک در واقع ابزرور، یک بیننده مطلق که بی‌طرفانه داره به قضاوت میشینه تقلیل پیدا میکنه و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که تمام تلاش نویسنده در این داستان ارائه اون بخشی از واقعیت هست که قطعی و بی‌طرفانه است، چرا که بر اساس این نظریه علمی نمایشنامه نویسان به این باور رسیده بودند که حقیقت جهان، آنچه که در واقع واقعیت جهان بیرونیه، واقعیتیه که بر اساس اون طبیعت در واقع پدیده قابل فهم، جبری و علیه و تمامی اصول حاکم بر اون توسط دانشمند قابل بررسی و جستجوه و با قطعیت میتونن به نتایج درستی برسن. اما در اوایل قرن 20 وقتی که فیزیک کوانتوم در واقع وارد شد و اون خوانش متفاوتی که از واقعیت علمی ارائه داد، سبب این شد که در واقع در همه جنبه‌های علمی و در واقع تفکر انسان تغییرات دگرگونی به وجود بیاد و مسلماً تئاتر هم از این حوزه مستثنا نبود. نویسندگان در واقع با حقیقتی روبرو بودند و با برداشتی از واقعیت فیزیکی روبرو بودند که بر اساس اون جهان در کنه خودش دیگه تحت لوای قطعیت، پیوستگی، عینیت و بی‌طرفی قرار نداشت، بلکه جهان پدیده‌ای در واقع غیر قطعی، ناپیوسته، ذهنی و فردی شده بود. حالا من درباره این که در واقع تئاتر به اصطلاح نیوتونی و تئاتر کوانتومی چه تفاوتی با هم دیگه دارن در ادامه بحث بیشتر صحبت خواهم کرد. اما برای اینکه ما اون سرشت انقلابی فیزیک کوانتوم رو به درستی درک بکنیم، من احتیاج دارم که اول درباره فیزیک نیوتون صحبت بکنم تا از این طریق ما بتونیم تفاوت‌های بین ببخشید این دو گونه در واقع برداشت از واقعیت رو بهتر متوجه بشیم. در فیزیک نیوتونی جهان هستی به عنوان یک دستگاه عظیم الجثه کیهانی از همون روز اول که به دست خداوند به پویش در اومد به اصطلاح بر اساس مجموعه ای از قوانین خطاناپذیر اداره می شده. بر اساس گفته ناظران علمی و دانشمندان در اون دوره، در حقیقت این جهان، این دستگاه عظیم الجثه کیهانی پدیده‌ای بسیار جبری و در حقیقت علی به شمار می‌رفته. یعنی هر آنچه که در مجموعه این دستگاه اتفاق می‌افتاده علتی داشته و هر علتی هم در نهایت به معلول مشخصی منتهی می‌شده و تمامی ساخت و سازها، تمامی روابط حاکم بر اجزای این نظام خیلی راحت می‌شد با قطعیت کامل به شکلی پیش‌بینی بشن. این در واقع میشه گفت اون اندیشه فلسفی پشت این دیدگاه نیوتنی، اون فاصله گذاری و جدایی بود که بین من دکارتی و جهان خارج اتفاق میافتاد. بر اساس دیدگاه نیوتنی در حقیقت جهان خارج از ذهن ما به عنوان تماشاگر و مشاهدگر وجود داشت و همین باعث می شد که امکان دستیابی به خانشی بی طرفانه از واقعیت فیزیکی وجود داشته باشه و رسیدن به اون در واقع بررسی بی طرفانه این در واقع جهان طبیعت نقطه غایه تمامی علوم به شمار می رفت. این در واقع این شیوه تفکر نیوتنی بر اندیشمندان قرن 17 و 18 هم تأثیر به سزایی گذاشت. من از میان اونها میتونم به ایمانوئل کانت و هربرت سپنسر اشاره بکنم که در حقیقت اونها معتقد بودند که نسخه ای که فیزیک نیوتنی از واقعیت فیزیکی در حقیقت ارائه میداد همون رپلیکا یا میتونم بگم نسخه بدل عینی از طبیعت در ذهن انسان بود. به همین دلیل اونها هیچ گونه دخل و تصرف و تغییری رو در این میتونم بگم تصویر نیوتنی از واقعیت روا نمیدونستند، به خاطر اینکه معتقد بودند اصول و اجزای این گونه از فیزیک با قطعیت کامل در کنار هم دیگه چیده شدند و امکان تغییرش اصلا وجود نداره. اگر هم تغییر و تحولی در اون روا بود و فقط به این دلیل بود که بتونه روشنگری بیشتری درباره در واقع اون تصویر از واقعیت ارائه بده. اما نقش دانشمند در این میان چه بود؟ نقش دانشمند تنها یک میتونم بگم مشاهدگر بود که وظیفش بست دادن این مکانیزم نیوتنی به جنبه‌های مختلف در واقع جهان طبیعت به شمار می‌رفت. این شکل و این برداشت نیوتنی از واقعیت به مدت 200 سال شالوده تفکر غرب رو تشکیل داد و در واقع به عنوان یک برسامنه بزرگ، به عنوان یک ساید گایست هگلی، به عنوان اون روح زمان فیزیک نیوتنی چاره ای نداشت جز این که بیاد و جنبه های دیگه تفکر بشر رو از جمله تئاتر دستخوش تغییر بکنه. اون چه که در اینجا اتفاق میفته اینه که در تئاتر رئالیستی ما میتونیم این شکل از تئاتر، یعنی تئاتر رئالیستی و تئاتر ناترالیستی رو به عنوان در واقع نتیجه مستقیم فیزیک نیوتنی در نظر بگیریم، چرا که فیزیک نیوتنی در حقیقت چهارچوب نظری این در واقع دو شکل تئاتر رو، این دو جنبش تئاتری رو شکل دادند. امیل زولا در کتاب خودش با عنوان ناترالیسم در تئاتر مطرح میکنه و درباره این صحبت میکنه که امکان نداره ما بتونیم در واقع گونه های تئاتری، هنر اجرا رو و تئاتر رو در حقیقت از اون گفتمان غالب در واقع علمی زمان جدا بکنیم و از علاقه نویسندگان این دوره برای حرکت به سوی دراماتیزه کردن یا نمایشی کردن در واقع فیزیک نیوتنی صحبت میکنه. مارتین سلین هم که یکی از پژوهشگران برجسته تئاتر هست معتقده که در این دوره a good play یا نمایشنامه خوب نمایشنامه‌ای بود که در حقیقت مانند آینه‌ای در برابر طبیعت عمل می‌کرد، به این ترتیب که هر آنچه در آن آینه در حقیقت باستا پیدا می‌کرد وظیفه نویسنده بود که اون رو هم در آثارش نشون بده. به همین دلیل و در واقع در انگلیسی من اینجا نوشتم جمله‌اش رو، وقتی که شما میگید تئاتر رئالیستی در ادبیات انگلستان، تئاتر رئالیستی در حقیقت مترادف میشه با a mirror held up to nature، یعنی همون آینه‌ای که در برابر طبیعت قرار گرفته. بنابراین فضای داستانی در تئاتر رئالیستی فضای خطی، فضای علی معلولیه که در اون اجزای نمایشنامه با دقت و وسواس بیمارگونه شاید بتونم بگم در کنار همدیگه چیده شدند. اصولی که در واقع این شیوه از تئاتر براش استوار شده اینه که در واقع هدفشون یک گونه نظارت بی‌طرفانه بر واقعیت، سرکوب نگاه ناظر به شکلی واقعا ستمگرانه و سرسختانه، ناظر در اینجا منظور نویسنده داستانه، و ارائه یک گزارش صادقانه از حقیقت محض و نه چیزی غیر از حقیقته. و در واقع تخیل نویسنده هم در چارچوب همین ارائه بیچون و چرا و بی‌طرفانه واقعیت استوار شده. نویسندگان رئالیستی در این دوره میتونستند واقعیت جهان بیرون رو با جزئیات کامل روی صحنه نشون بدن، چرا که اونها همانند دانشمندان نیوتونی به این باور رسیده بودند که فضای یکسره بی‌طرف وجود داره که در دل اون واقعیت و حقیقت به شکلی در حقیقت رشد و نمو پیدا میکنه و ما به همین دلیل میتونیم اون رو بر صحنه تئاتر به تصویر بکشیم. اونها شخصیت هایی رو خلق میکردن که در حقیقت در یک بافت خطی قرار داشتند و یک بافت در حقیقت علی معلولی، به خاطر اینکه هدف اصلی اونها در واقع استخراج کردن نتایجی بود که همه نتایجی قطعی، روشن، قابل پیش بینی و قابل فهم بودند. در حقیقت نویسنده در نقش یک کسی بود که آینه را در برابر طبیعت نگه داشته و یک سلایس آف لایف یا قطعه ای از اون زندگی، اون جامعه را که در آینه باستا پیدا می کرد به شکلی میتونم بگم بسیار صادقانه در حقیقت به تصویر می کشید. در این شیوه از تئاتر جایی از تصادف، جایی از عدم قطعیت، جایی از فرد زدگی وجود نداشت. اما در اوایل قرن 20 یک اتفاقی افتاد، اتفاقی که مثل یک زلزله حقیقتاً شالوده اندیشه بشری رو تکون داد و حتی هنوز در قرن 21 ما پس لرزه های این در واقع تفکر رو و این تغییر رو احساس میکنی، و اون فیزیک کوانتوم بود. در واقع وقتی فیزیک کوانتوم معرفی شد، فیزیک نیوتونی به مسلخ این خوانش جدید از فیزیک رفت و اونجا حقیقتا نابود شد، چرا که فیزیک نیوتونی کوانتومی به ما نشون داد که محدودیت‌های فیزیک نیوتونی چی بوده و در حقیقت خوانش بسیار متفاوتی از واقعیت رو به ما ارائه داد. برای اینکه من به شما نشون بدم چه اتفاقی در فیزیک کوانتوم افتاد که ما هنوز پس لرزه های این تغییر رو داریم احساس میکنیم، باید به گونه ای از آزمایش رو برای شما توضیح بدم که در انگلیسی بهش میگن double slit experiment، یا در واقع در فارسی فکر میکنم به آزمایش دو شکاف در واقع ترجمه شده. من واژه های انگلیسی رو به کار میبرم چون مطمئن نیستم که ترجمه فارسیشون چیه و شما خودتون میتونید در حقیقت قضاوت بکنید. این رو من ریچارد فاینمن، یکی از بزرگترین فیزیکدانان حال حاضر، درباره این آزمایش میگه. وقتی که، یعنی هر کسی که از اون سوالی میپرسی درباره فیزیک کوانتوم، ریچارد فاینمن یک جواب بیشتر نمیداد و اون این بود که اون آزمایش رو یادته که ما دوتا شکاف داشتیم و این اتفاق افتاد یا اون اتفاق افتاد. در واقع فیزیک کوانتوم همینه، یعنی در قلب فیزیک کوانتوم آزمایش دو شکاف قرار داره و در قلب آزمایش دو شکاف هم یک نظریه‌ای که ازش با عنوان نظریه در واقع دوگانگی موجی ذره‌ای یا wave particle duality نام برده میشه. حالا این در واقع چی هست؟ بر اساس نظریه های فیزیک یک پارتیکل یا یک ذره دارای مکان مشخصیه و به عنوان یک پدیده منفرد عمل میکنه. از طرف دیگه یک ویو یا یک موج در واقع دارای یک الگوی تناوبیه و جایگاه مشخص، مکان مشخصی هم نداره. وقتی یک چیزی در جهان هم خاصیت ذره‌ای داره و هم خاصیت موجی، در حقیقت دوگانگی موجی ذره‌ای ایجاد میشه. الکترون ها و فوتون ها در واقع در این حوزه قرار میگیرن. این مسئله که فیزیک نیوتونی پاسخی برای اون نداره و این در واقع قلمرویی که فیزیک کوانتوم در حقیقت واردش میشه. در این آزمایش همونطور که شما در صفحه میبینید، با استفاده از یک تفنگ الکترون ما مجموعی از الکترون ها رو به صفحه‌ای که در اون دو شکاف قرار داده به سمت اون شلیک میکنیم. پشت این صفحه با دو شکاف صفحه دیگه‌ای قرار داره که در حقیقت نشون میده محل فرود آمدن و محل قرار گرفتن الکترون هایی رو که از این دو شکاف در حقیقت رد شدن. چیزی که از خاصیت ذره‌ای در واقع الکترون انتظار میره، فکر کنید که شبیه تیله هستن، اینه که بعد از اینکه از این شکاف ها در حقیقت عبور کردند به شکل دو استوانه، دو ستون پشت سر شکاف ها در واقع دسته ای از الکترون ها رو شکل بدن. این تصویری که شما میبینید در واقع تصویر روبرو از صفحه دومه. اما این اتفاقی نبود که افتاد. اتفاقی که افتاد و حقیقتا مغز فیزیکدان ها رو به شکلی منفجر کرد این بود که الکترون ها به شکل ذره از اون تفنگ الکترون خارج شدن، اما به محض اینکه از شکاف ها گذشتن در واقع گسترش پیدا کردند و به موج تبدیل شدند و در نقاط مختلف همدیگر رو قطع کردند. شما در این تصویر خیلی خوب میتونید اینو ببینید. ببینید الکترون ها از شکاف ها عبور میکنند، به موج تبدیل میشن، در نقاط مختلف همدیگر رو قطع میکنند. برای اینکه متوجه بشید بهتر من مثالی رو میزنم. شما تصور کنید که در زیر آب صفحه‌ای رو قرار دادید با دو شکاف در اون. وقتی که آب از این دو شکاف عبور میکنه به صورت دو موج در میاد، این موج‌ها گسترش پیدا میکنن و در نقاط مختلف با هم تداخل پیدا میکنن. و چیزی که روی صفحه دوم در حقیقت نقش بست که از این در این تصویر میبینید، به جای اون دو ستون از الکترون ها نقاط تلاقی این امواج با هم در واقع نقش بسته بود. و دانشمندان اینجا سوالی که براشون پیشون اومده بود که این بود که واقعا چه اتفاقی افتاده؟ اگر الکترون ها خاصیت ذره ای دارن، پس چرا تشکیل ستون ندادن؟ چرا ناگهان شروع کردن به عمل کردن به شکل موج؟ و سوالی که و در واقع جوابی که تنها اینها میتونستن برای این بیارن اینه که الکترون ها در کنه خودشون دارای یک خاصیت دوگانه هستن. یعنی الکترون ها در عین اینکه ذره هستن، در حقیقت ویژگی های دقیق نقطه متضاد خودشون امواج رو هم دارند و این در حقیقت چیزی بود که ازش با عنوان complementarity principle یا در واقع اصل یگانگی در واقع نام برده شد. و این در حقیقت نشون میداد که در کنه جهان هستی همه چیز یک خاصیت متضادی داره که در این حال این دو نقطه متضاد باید با هم تکمیل بشن تا هویت اون چیز، تا هستی اون چیز رو به شکلی تشکیل بدن. این خودش به تنهایی کافی بود تا شگرفی و بزرگی فیزیک کوانتوم رو نشون بده. اما فیزیک کوانتوم از این هم دیوانه وارتر شد و فیزیکدان ها واقعا دیگه نمیدونستن چه جوابی باید به این کشفیات بدن. در این تصویر میبینید بعد فیزیکدان ها اومدن برای این که به دو هدف برسن. یکی این که مطمئن بشن میدونن هر الکترون از کدوم شکاف عبور میکنه و اینکه هر الکترون بر روی صفحه دوم دقیقا در کجا فرود میاد، اومدن و دو تا الکترون دیتکترز یا در حقیقت الکترون یاب رو در کنار شکاف ها وصف کردن. چیزی که انتظار داشتن اتفاق بیفته با توجه به در حقیقت کشفیات آزمایشات پیشین این بود که دوباره الکترون ها شروع کنند به نشون دادن خاصیت در واقع موجی و چیزی که ازش به عنوان interference pattern یا در واقع الگوی تداخلی نام برده می شد شروع کنند به تشکیل دادن اون. ولی این باز اتفاقی نبود که افتاد. اتفاقی بود که افتاد این بود که به محض قرار دادن الکترون یاب ها در کنار شکاف ها، الکترون ها دوباره به خاصیت ذره‌ای خودشون برگشتند. یعنی الکترون ها و در حقیقت دو تا ستون از الکترون رو روی صفحه دوم پشت شکاف ها تشکیل دادن. در حقیقت اتفاقی که افتاده بود این بود که الکترون ها به عنوان پدیده های هوشمند متوجه شده بودند که دارند آزمایش میشن، دارند مشاهده میشن و سرشت خودشون رو از حالت دوگانگی موجی ذره‌ای به حالت یگانه ذره‌ای دوباره تغییر داده بودند. این نشون میداد که عمل آزمایش، عمل مشاهده، نتیجه مشاهده رو تغییر داده بود و این در حقیقت مشاهدگر بود که تصمیم میگرفت سرشت اون الکترون چیه، های حالت دوگانه دو ذره، یعنی در واقع موجی ذره‌ای داره یا حالت یگانه ذره‌ای. و این اتفاقی بود که فیزیکدانا باهاش روبرو شدند و ازش با عنوان در حقیقت the observer effect یا تأثیر بیننده نام برده میشه در فیزیک کوانتوم. اما دستاوردهای فیزیک کوانتوم به اینجا ختم نشد. یکی از معروف‌ترین تئوری‌های فیزیک کوانتوم که فکر میکنم همه اسمش رو شنیدیم، نظریه در واقع عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ هست که اون هم در حقیقت به شکلی در واقع تقویت میکنه نظریه نقش نویسنده رو و مرتبط در واقع با خاصیت موجی الکترون ها. بر اساس قانون دوم نیوتن، شتاب یا ولاسیتی و مکان یک الکترون رو می توانیم همزمان با همدیگه اندازه بگیریم به شرط اینکه the initial conditions یعنی شرایط اولیه و در واقع اون تمامی نیروهایی که بر الکترون در واقع دارند تأثیر می گذارند رو بتونیم اندازه گیری بکنیم. اما در فیزیک کوانتوم این اتفاق نمی افته. بر اساس فیزیک کوانتوم اندازه‌گیری همزمان شتاب و مکان یک الکترون غیر ممکنه، یعنی با قطعیت کامل غیر ممکنه. به چه شکل؟ به این دلیل که در واقع شتاب یک الکترون مرتبط با ویولنگث یا در حقیقت طول موج اونه و به این دلیل اگر ما بخوایم شتاب یک الکترون رو در واقع اندازه بگیریم باید اجازه بدیم تا اون الگوی تداخلی شکل بگیره که در این صورت ما میتونیم با دقت کامل در حقیقت شتاب الکترون رو اندازه بگیریم اما مکان اون رو نمیتونیم اندازه بگیریم به خاطر اینکه مکان یک الکترون مسلما با خاصیت ذره‌ای اون در ارتباطه. و یا میتونیم بیایم و عمل آزمایش رو انجام بدیم، عمل مشاهده رو انجام بدیم، الکترون ها رو در حقیقت به حالت ذره ایشون برگردونیم، مکان اونها رو با قطعیت اندازه گیری بکنیم که در این صورت دیگه در واقع الگوی متداخلی شکل نمیگیره و ما نمیتونیم شتاب اون رو اندازه بگیریم. این در حقیقت اون عدم قطعیتی هست که در اندازه گیری همزمان شتاب و مکان در واقع الکترون ها وجود داره. این سه نظریه در حقیقت کوانتوم به نوبه خودشون به واسطه بزرگ بودنشون، به واسطه اون در واقع تغییر شگرفی که بر شیوه شناخت و درک ما از جهان طبیعت داشتن مسلمن و به عنوان یک برسامانه بزرگ و اون زایدگایست کنونی ما به شکلی یا همون روح زمانه متقابلا تلقی های فلسفی زیادی هم داشتن. من در پایان‌نامه خودم روی دو اصل اساسی دیگه کوانتوم کار کردم که ازش به عنوان کوانتوم لیپ یا پرش کوانتومی و انتنگلمنت تیوری نام برده میشه که من نمیدونم دقیقا معادل فارسیش چه ولی شاید به شکلی گفت بشه گفته که گرفتگی بشه اونو ترجمه کرد و البته قانون نسبیت انیشتین رو هم مورد بررسی قرار دادم. ولی در اینجا فقط سه اصل رو گذاشتم چون دو اصل دیگر هم اگه میخواستم توضیح بدم خیلی بحث طولانی براش حتی شاید کمی پیچیده میشد. و این سه تا تلقی فلسفی که من دارم بیان میکنم به شکلی جزو تلقی های اصلی فیزیک کوانتوم محسوب میشن. بر اساس اون نظریه دوگانگی موجی ذره‌ای که من دربارش صحبت کردم میتونیم بگیم که این باور به وجود آمد که در کنه جهان هستی، چون همه ما از اتم تشکیل شدیم، همه اتم ها الکترون دارن و این در واقع نشون میده که کل جهان هستی در عمق خودش، در کنه خودش داره یک خاصیت دوگان است. یعنی همه وجود ما، همه جهان هستی از جمع ازداد تشکیل شده، دو نیروی متضاد که در واقع در به هیچ وجه نمیشد این دوتا رو در کنار همدیگه تصور کرد. این دو باید با همدیگه ترکیب بشن، با همدیگه یکی بشن تا بتونن هویت، شخصیت، اون مفهوم ما در این مورد الکترون رو شکل بدن. و همه ما، همه جهان هستی از اتم و الکترون تشکیل شده. پس در کنه جهان هستی این دوگانگی متضاد در این حال تکمیلی وجود داره و این یکی از چیزهایی بود که در واقع تلقی های فلسفه فیزیک کوانتوم محسوب میشد. بور، نایلز بور که در واقع پدر فیزیک کوانتوم محسوب میشه و به همراه ورنر هایزنبرگ در حقیقت این دو یک خانشی از فیزیک کوانتوم ارائه دادن به نام خانش کوپنهاگنی یا کوپنهاگی. در واقع اینها میان و این نظریه کامپلیمنتاریتی یا اون دوگانگی رو در حقیقت بور ارائه میده و این عدم قطعیت رو هایزنبرگ. اینها در سری سخنرانی هایی که انجام دادند بیشتر و بیشتر درباره تلقی های فلسفی این در واقع یافته های کوانتومی صحبت کردند. در یکی از این سلسله سخنرانی ها که بور در اواخر قرن 20 در حقیقت در کوپنهاگ انجام داد، اعلام میکنه که در جهان کوانتومی الکترون ها به عنوان پدیده های ساب اتمیک یا در حقیقت ریز اتمی، اینها هیچ ماهیتی از خودشون ندارند، هیچ هویتی از خودشون ندارند، چرا که تنها مجموعه ای از امکان ها هستند. به محض اینکه عمل مشاهده بر این روی این الکترون ها انجام میشه، ما به عنوان مشاهده گر در حقیقت به شکلی هویت اونها رو تعیین میکنیم و به شکلی به اونها در واقع خاصیت ذره ای رو به شکلی میبخشیم یا اعطا میکنیم. و این در حقیقت همون تلقی فلسفی نظریه تأثیر بیننده است. بر اساس نظریه تأثیر بیننده، تصمیم مشاهدگر دانشمند درباره اینکه کدوم جنبه از طبیعت رو توصیف کنه، مجموعه ای از امکانها رو فراهم میکنه. چرا که نقش دانشمند دیگه نقش یک مشاهدگر بی‌طرف نیست، بلکه خودش هم مانند بازیگریه که در این انترپلی یا در حقیقت ترابازی میان انسان و طبیعت در واقع میاد و بازیگر اون میشه و اینجا در حقیقت اون نقطه‌ای هستش که فیزیک و فلسفه با هم دیگه تلاقی پیدا میکنن و به هم میرسن. چرا که وقتی که دانشمند که در دوره‌های گذشته در حقیقت سمبل بی‌طرفی و در واقع منفعلی بوده و تنها نقشش مطالعه منفعلانی جهان طبیعی بوده، حالا نقشش به یک بازیگر در ترابازی انسان و طبیعت تبدیل میشه و همین باعث میشه که ارتباط ذهنی انسان با جهان طبیعت هم به نوبه خودش دستخوش تغییر بشه. این اضافه شدن عنصر فردزدگی یا سابجکتیویتی در به عمل مشاهده، تلاش دانشمندان برای اینکه بتونن با دقت و قطعیت جهان طبیعت رو در واقع درک کنن و بفهمند قبل از مشاهده، بین مشاهدات و یا حتی پس از مشاهده، همیشه محکوم به شکست میکنه. به دلیل تداخلی که عمل مشاهده و در نتیجه و خود عمل مشاهده در حقیقت ایجاد میکنه. به عبارت دیگه، حرف زدن و یا حتی فکر کردن درباره جهان هستی در کهن و اصلی ترین شکل خودش پیش از اینکه عمل مشاهده اتفاق بیفته بی‌معنیه. حقیقت و واقعیت در همون زمانی شکل میگیره که عمل مشاهده اتفاق میفته. پس بر اساس فیزیک کوانتوم، واقعیت تنها توسط ما میتونه در لحظاتی مشخص اتفاق بیفته که همون برداشت ما هم از واقعیت محدوده به مشاهده ما و برساخته هم هست به شکلی. این به این معنیه که واقعیت مطلقی وجود نداره و نمیتوان هیچ توصیف درست و دقیقی از طبیعت و جهان پیرامونمون ارائه بدیم، فارغ از مشاهده خودمون. البته جهان ما و واقعیت اون تنها یک برساخت شخصیه و در نتیجه مجموعی از امکانها رو میتونه شکل بده. و حالا من میخوام درباره تأثیر فیزیک کوانتوم بر تئاتر و ادبیات صحبت بکنم. اریک اورباخ در کتاب خودش با عنوان بازنمود واقعیت در تفکر غرب بیان میکنه که مواد خام و شیوهی که از طریق اون هنرمندان آثارشون رو ارائه میدند به شدت تحت تأثیر مفهومی از واقعیت قرار داره که تفکر یا گفتمان قالب زمان در زرورق باورهای فرهنگی به اونها ارائه میده. این برداشت کوانتومی از واقعیت که در حقیقت انکار کننده تمامی باورهای پیشین بود، نهایتاً منجر به پیدایش برسامانه یا گفتمان جدیدی شد که از اون به عنوان فیزیک کوانتوم یاد کردیم. این گونه از تئاتر هم به شدت خلاف اون چیزی بود که ما از واقعیت به شکل رئالیستی اون انتظار داشتیم و در حقیقت مخالف با باور عینی ما از جهان طبیعت بود. در این مدل جدید از واقعیت، تئاتر دیگه یک آینه تمام قد در برابر طبیعت نبود که در اون هر چه ما میتوانستیم با چشم غیر مسلح خودمون ببینیم در حقیقت نمود پیدا میکرد، بلکه باستابی بود که ما از درک جهان ریز اتم پیدا کرده بودیم. این نمایشنامه نویسان قانون علت و معلولی نیوتونی رو رد می کردند، بیطرفی و قطعیت رو رد می کردند و به جای اون پیرنگی رو در آثار خودشون پیاده می کردند که غیر خطی بود و قانون علی و معلولی بر اون حکم فرما نبود. در کنه محتوای موضوعی یا thematic content این نمایشنامه ها یک مفهوم متضاد و متناقض نهفته بود که مجموعه ای از واقعیت ها و حقیقت ها رو ارائه می داد که همه به یک اندازه قابل استناد و پذیرفتنی بودند و در نهایت در دل خودش یک عدم دسترسی به یک واقعیت ناب رو پنهان داشت. اولین در واقع تئوری کوانتومی که من میخوام اینجا الان دربارش صحبت بکنم همون دوگانگی موجی ذره‌ایه و عنوانی که من به این بخش دادم یینگ یانگ هست که من میدونم همه ما با این یینگ یانگ آشنا هستیم. این یکی از نشانه های در واقع فلسفه چینیه و به بهترین شکل ممکن نظریه دوگانگی یا کامپلمنتاریتی رو نشون میده، چرا که در دل خودش از جمع ازداد در واقع به تکامل یا به تکمیل شدگی میرسه. اما جدای از اون هم در سال 1941 اگر اشتباه نکنم بور برای خودش نشانی رو طراحی میکنه که در اون از همین در واقع سمبول استفاده میکنه و یک در واقع جمله هم به زبان لاتین زیر اون مینویسه که مفهوم این جمله این بود که the opposites are complementary یا در واقع متضادها تکمیل کننده هم دیگه هستن. به همین دلیل من این رو از در واقع به شکلی از بور و از فلسفه چین وام گرفتم تا در واقع این گونه این تأثیر فیزیک کوانتوم بر ادبیات رو بتونم باش توضیح بدم. همونطور که پیش از این گفته شد، اصل دوگانگی مفاهیم متضاد و در این حال تکمیل کننده موج و ذره رو در درک حقیقت ریز اتمی واجب میدونه، به این دلیل که این دوگانگی در حقیقت یک خاصیت درونی در ذات کوانتومیه. نمایشنامه های معاصر هم وقتی بهشون از دریچه فیزیک کوانتوم نگاه میکنیم یک دوگانگی تکمیلی و در این حال متضاد رو در دل خودشون دارن. در این نمایشنامه ها نمایشنامه نویس جهان نمایشنامه یا عمل نمایشنامه نویسی رو به شکل مجموعه ای از ذرات در نظر میگیره که در اونها دو عنصر اصلی در کار هستند که تضادها و تفاوتهاشون در حقیقت اونها رو در حالت تکمیلی قرار میده. به عبارت دیگه نمایشنامه نویس دو عنصر رو که وجودشون برای حفظ محتوای موضوعی نمایشنامه اساسیه در دل کلیت نمایشنامه می گنجونه که در همان حال که متضاد هستن در حقیقت تکمیل کننده هم دیگه هم هستن. یعنی اگر به صورت منفرد به اونها نگاه کنیم متضاد هستن، اما وقتی که اونها رو در کنار هم دیگه قرار میدیم در حقیقت تکمیل کننده میشن و این از اونجای اهمیت پیدا میکنه که کلیت این متضادها در حقیقت به درک ما از نمایشنامه کمک میکنه. به این ترتیب این نمایشنامه ها جهانی رو خلق میکنن که در اون چیزها در ظاهر متضاد هستن اما در حقیقت مکمل همن، همونطور که موج و ذره با وجود تضاد الکترون رو تکمیل میکنه. برای بحث امروز من نخست نمایشنامه ای رو مطرح میکنم که به جرأت میتونم بگم شاید مهمترین نمایشنامه در غرب در سالهای اخیر بوده. نمایشنامه کوپنهاگن یا کوپنهاگ نوشته مایکل فرین که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده و مترجمش آقای حمید احیا هستند. این نمایشنامه در سال 98 نوشته شد و در حقیقت پدیده ای رو در غرب به وجود آورد که از اون به عنوان نمایشنامه های علمی یاد میشه. نمایشنامه هایی که اصل و اساسشون یک نظریه علمیه. نظریه علمی واقعی، نه ساینس فیکشن یا علم تخیلی. مثلا بر اساس فیزیک کوانتوم نوشته شدن یا بر اساس نظریه های مختلف. در واقع این نمایشنامه سبب شد تا سیلی از نمایشنامه های دیگه در این حوزه نوشته بشه و در واقع اصل اساسی این نمایشنامه، اون چیزی که تنش داستانو به شکلی شکل میده، ملاقاتیه که در تاریخ علم فیزیک یکی از نقاط تاریکه. منظورم از تاریک نقاط ناآشکاره. در سال 1941 هایزنبرگ به دانمارک میره که در اون دوره در حقیقت تحت اسیلای آلمان نازی قرار داشت و در اونجا ملاقاتی رو با بور انجام میده. فیزیکدان ها نمیدونند در اون ملاقات چه اتفاقی افتاد و این چیزیه که هیچ کس هیچ وقت نفهمیده، چرا که بعد از اون آمریکا به بمب اتم دست پیدا میکنه، هایزنبرگ تبعید میشه و آلمان در جنگ شکست میخوره و متقابلا هیروشیما و ناکازاکی هم بمباران میشه. دانش فیزیکدان ها نمیدونن که بین این دو قول کوانتومی اون دوره که یکی برای آمریکا به شکلی کار میکرد و یکی برای آلمان چه اتفاقی افتاد که نتیجهش این شد. و این در واقع راز فیزیک در حقیقت بحث اصلی داستان کوپنهاگ هم قرار میگیره. و من نکته رو به شما بگم که مایکل فرین وقتی میخواست این نمایشنامه رو بنویسه با بازماندگان بور و هایزنبرگ تماس میگیره، نامه هایی رو که اینها در طول زندگیشون با هم در حقیقت رد و بدل کرده بودن اونها رو پیدا میکنه و جنبه های خیلی جالبی رو درباره فیزیک کوانتوم و اینکه چگونه در واقع این دو فیزیکدان این در واقع دانش رو کشف کردن آشکار میکنه. اما باز هم در اون نامه ها نتونست به این پاسخ دست پیدا بکنه که چه اتفاقی واقعا اونجا افتاد. در داستان هم سه شخصیت، مارگارت همسر بور و بور و هایزنبرگ در جهان در واقع دیگر بعد از اینکه مردند کنار هم دیگه جمع میشن و هر کدومشون سعی میکنن که در حقیقت به یاد بیارن اون شب در اونجا چه اتفاقی افتاد. اما از اونجایی که حافظه اونها یاری نمیکنه، اینها مدام روایت‌های مختلفی از داستان رو ارائه میدن بدون اینکه به نقطه مشترکی برسن. اینها این شخصیت‌ها حتی درباره زمان و مکان داستان اتفاق هم یا اون ملاقات هم در حقیقت در داستان نمیتونن با هم به اتفاق نظر داشته باشن. اما دو چیز رو شما در میان این هیاهوی صداهای مختلف میتونید پیدا بکنید و اون خانش یا برداشتیه که مایکل فرین از هایزنبرگ داره. شما بر اساس روایت ها به این نتیجه می رسید که هایزنبرگ یک دشمن مردمه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت به دانمارک رفته بود برای اینکه بور رو ملاقات بکنه، بفهمه که آمریکایی ها در حوزه بمب اتم چقدر پیشرفت کردن. سوال هایی رو که داشت جوابهاشو به شکلی از بور بگیره و به عنوان یک میهن پرست واقعی به آلمان نازی کمک بکنه که به اون بمب اتم دست پیدا کنه. روایت هایی که شما دارید در واقع همه، نه همه، بسیاری از روایت ها در حقیقت به شما این نظریه رو القا میکنه و به نظرتون کاملا هم درسته. از طرف دیگه برداشت دیگه هم از هایزنبرگ نمود پیدا میکنه و اون هایزنبرگ رو به عنوان یک قهرمان نشون میده. هایزنبرگ به دانمارک رفته تا با بور صحبت بکنه، اون رو راضی بکنه تا هر دوتاشون با هم به این توافق برسن که ما میایم و چیکار میکنیم در برابر آلمان و آمریکا میستیم و میگیم شما دارید بمب اتم میسازید، ما نمیخوایم بمب اتم داشته باشیم و دیگه با شما در این تحقیق همکاری نمیکنیم. و این هم دقیقاً به همون اندازه قابل پذیرشه در داستان. پس کاری که مایکل فرین میکنه اینه که میاد و یک شخصیت دوگانه از هایزنبرگ رو ارائه میده که با در واقع دو جنبه کاملا متضاد داره و این دو جنبه متضاد با هم دیگه به شکلی تکمیل میشن و در واقع شخصیت و هویت هایزنبرگ رو در این داستان شکل میدن. نمایشنامه دیگه‌ای هم که من می‌خواستم راجبش صحبت بکنم نمایشنامه‌ای هست به اسم ویت اثر مارگارت اتسون که در واقع در فارسی هم با عنوان فن شاعری ترجمه شده توسط گمو می‌کنم خانم زیا بنی محمدی. این نمایشنامه درباره یک خانومی هست به اسم ویویان بیرینگ که متخصص در واقع شعر متافیزیک و جاندانه. این خانم تمام زندگی خودش رو به دنبال این بوده که در واقع چهره خودش رو به عنوان یک فرد دانشگاهی و آکادمیک گسترش بده. در طول این 40-50 سالی که روی در واقع شعر جاندان کار میکرده، رابطش رو با انسانها، با جهان واقعی، با جهان عاطفی انسانی در حقیقت از دست داده و به یک سنگ تبدیل شده. در بخشی از داستان ما میبینیم که یکی از شاگردان ویویان، مادر بزرگش فوت کرده، پیش ویویان میره و میگه خواهش میکنم به من یک هفته وقت بده تا مقالم رو تحویل بدم، و اون در کمال سردی بهش میگه نه، تو همچین اجازه ای نداری، چون تو فقط بهانه میاری، باید سر وقت مقالت رو در واقع تحویل بدی. این نمونه ای از تمامی کارهایی هست که ویویان انجام میده و ما رو به این سمت در واقع سوق میده که به این برداشت برسیم که ویویان در حقیقت یک آدم آهنیه بدون هیچ گونه احساس انسانی. ولی اتفاقی که میفته اینه که ویویان سرطان میگیره و اون هم سرطان از نوع پیشرفته. و در روند داستان ما تمامی دردها، رنجها، استرسها، از دست دادن مو، بالا آوردنها، تمامی دردی رو که در حقیقت ویویان به واسطه شیمی درمانی تجربه میکنه اون رو میبینیم. و بحثی که من میخوام درباره این دوگانگی مطرح بکنم مرتبط با شیوهیه که اتسون در واقع سرطان رو به ما نشون میده. سرطان از یک سمت به عنوان پدیده‌ای منفی که در واقع سرچشمه تمامی ناراحتی‌ها و دردها و رنج‌هاست نمود پیدا می‌کنه، از طرف دیگه به واسطه این دردها و رنج‌های شیمی درمانی ویویان از اون قالب خودش، از اون پوسته رباتوار خودش در حقیقت بیرون میاد و می‌تونه با انسان‌های اطرافش رابطه در واقع انسانی و عاطفی برقرار بکنه، به ویژه با یه پرستاری که خیلی بهش کمک میکنه. و به واسطه همین درد و رنجه که ویویان نهایتاً به شکلی سمبولیک در حقیقت در پایان داستان با نور یکی میشه، که چون اتسون بسیار مذهبیه میتونم بگم در حقیقت با خداوند یکی شده. پس در این داستان سرطان جدای از اون جنبه های منفیش، جنبه های مثبت هم داره، یعنی عامل آزادی، عامل رستگاری، عامل انسان، دوباره انسان شدن ویویانه. و این دوگانگی مثبت و منفی سرطان به شکلی در واقع تکمیل کننده مفهوم سرطان از نگاه اتسون در داستانه. این در واقع برداشت هایی که من به شما ارائه میدم نتیجه مطالعه حدود 150 نمایشنامه که من در طول پایان‌نامه‌ام خوندم. از این 150 نمایشنامه میتونم به جرأت بگم که 90 نمایشنامه حداقل یک یا دو تا از این در واقع اصول اولیه رو داشتن که در واقع فیزیک کوانتوم من دربارشون بحث کردم، و بیشتر از 70 تا از اونها بیشتر از 3 تا از این نمونه ها رو داشتن. و به همین دلیل میگم که در واقع واقعا فیزیک کوانتوم یک برسامانی بزرگ در این دوره بوده. مارینا تورگونیک در کتاب خودش با عنوان پایان بندی در رمان یا Closure in the Novel توضیح میده که ما پایان داستان رو دوست داریم و براش ارزش قائلیم، چرا که فرایندیه که ما از طریق اون متون رو درک میکنیم، همون فرایندی که ما در زندگی برای درک وقایعی که اتفاق میفتن به کار میبریم، فرایندی که بر اساس اون به وقایع گذشته نگاه میکنیم و اونها رو از منظر نتایجی که اون وقایع منجر به وقوع اون شدن بررسی میکنیم، یعنی یک فرایند کاملا علی و معلولی. این نگاه در واقع مشابه نگاه نیوتونی به فیزیکه که بر اساس اون میتونیم و میخوایم به یک نتیجه مشخص و قطعی برسیم، بر اساس یا با دنبال کردن یک سلسله از علت و معلول ها. اما حقیقت فیزیک جدید حس بسته شدن، تکمیل شدن و قطعیت رو از ما میگیره. در نمایشنامه های معاصر برخلاف شیوه نگارش سنتی اون قطعیت کنار رفته و به جای اون چند صدایی و چند دیدگاهی ایجاد شده که نویسنده اونها رو در تقابل با هم در اثر قرار میده تا از این طریق بار دراماتیک اثر رو بالا ببر و ایجاد تنش کنه. صدای نویسنده در اثر در حقیقت در کنار صداهای دیگه قرار میگیره، منظورم صدای شخصیت هاست، و رشته پیچیده از امکانها رو فراهم میکنه بدون اینکه به یکی از اونها قطعیت بده. برای این نمایشنامه نویسان اثر برای این نمایشنامه نویسان اثر مجموعه ای از دیدگاه ها و اصفاته که در اون هیچ یک بر دیگری برتری نداره. این چند صدایی منجر به بازماندن انتهای اثر و غیر قطعی بودن نتیجه اون میشه که نهایتاً منجر به عدم دستیابی خواننده یا بیننده به یک نتیجه راضی کننده که در نمایشنامه های سنتی انتظار میره میشه. این آثار در برگیرنده صداهایی با اعتبار یکسان هستند که در تقابل با هم قرار میگیرن به شکلی که باستاب اون عدم قطعیته که در حقیقت شالوده جهان ما رو تشکیل میده. این حقیقت که واقعیت یک برساخت شخصی و فردیه و دانش قطعی غیر قابل دسترسیه و همه اون چه که داریم در حقیقت عدم قطعیته. من باز هم برمیگردم و به کوپنهاگ اشاره میکنم به خاطر اینکه نمایشنامه کوپنهاگ از معدود نمایشنامه هایی هست که در حقیقت بر اساس فیزیک کوانتوم نوشته شده. یکی از اون نمایشنامه های علمیه که هدف اصلیش دراماتیزه کردن فیزیک کوانتوم یا نمایشی کردن فیزیک کوانتوم بوده. برای همین در واقع خیلی راحت تر میشه این نمایشنامه رو توضیح داد. همونطور که گفتم شخصیت های اصلی داستان ما این سه شخصیت در جهان دیگر کنار هم قرار گرفتند و به واسطه این که حالا یا حافظه‌شون یاری نمی‌کنه یا چون مردند پس نمیتونن چیزی رو به یاد بیارن و یا چون به دنبال این هستن که حقانیت رو به خودشون بدن، این شخصیت‌ها مدام داستان‌های خودشون رو، روایت‌های خودشون رو از اون ملاقات تغییر میدن به شکلی که داستان شاید بیشتر از 10 یا 15 روایت مختلف از این ملاقات رو به ما ارائه میده. اما چیزی که در این روایت ها اهمیت پیدا میکنه اینه که هیچ کدوم از این روایت ها نسبت به دیگری برتری نداره. یعنی مایکل فرین به عنوان نویسنده اثر خودش رو کنار میکشه و اجازه میده که صداهای مختلف به شکل روایت های مختلف از یک واقع در کنار همدیگه قرار بگیرن، با هم دچار تنش بشن، با هم بجنگن، در نهایت بدون اینکه ما به هیچ نتیجه مشخصی برسیم. و این در حقیقت به این دلیله که هر شخصیتی از منظر خودش در زمان و مکان متفاوتی به اون مسئله نگاه میکنه و در نتیجه اون ما دچار یک در واقع عدم قطعیت در داستان میشیم و در واقع یک فرد زدگی در داستان نمود پیدا میکنه و این در واقع همون تأثیر بیننده و اینکه مانع از پیدایش و ایجاد یک نتیجه مطلوب و قطعی در داستان میشه. من فکر میکنم ما وقت داریم که یک نمایشنامه دیگر رو هم دربارش توضیح بدم. این نمایشنامه متاسفانه در ایران ترجمه نشده و نمایشنامه فوق‌العاده‌ای که عنوانش هست An Experiment on an Air Pump یا آزمایش بر روی حباب هوا و نویسنده اون شلاق استیونسون هست. ولی جالب میتونم به شما توضیح بدم که اکثر نمایشنامه های بزرگی که در این دوره نوشته شده همه در سال 1998 نوشته شدن. این سه نمایشنامه که من بهش اشاره کردم همه در سال 98 نوشته شدن که اینم خودش خیلی مسئله جالبیه. این نمایشنامه در حقیقت در واقع دوگانگی که در این نمایشنامه وجود داره نسبت به آزمایش علمیه، به این ترتیب که آیا این درسته که ما بیایم و گروهی از آدم‌ها، انسان‌ها، موجودات زنده رو بهشون ظلم بکنیم، بکشیم یا روشون آزمایش انجام بدیم فقط برای اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم در آینده بتونن از نتایج اون آزمایش استفاده بکنن، آیا این اخلاقیه یا غیر اخلاقیه؟ من خیلی سریع اینو توضیح میدم. این نمایشنامه فوق‌العاده است به این دلیل که بر اساس یک تابلوی نقاشی نوشته شده که در سال 1674 اگر اشتباه نکنم توسط جو رایت کشیده شده و حالا داخل پرانتز بگم که من با استاد راهنمام که صحبت می‌کردم در انگلستان بهش گفتم که من دارم روی این نمایشنامه کار می‌کنم و به من گفت چه جالب بر اساس این نقاشی نوشته شده. گفتم بله. گفت خبر داشتی ما 20 سال پیش این تابلو رو به موزه لندن فروختیم به قیمت 2,000,000 پوند و اونجا بود که من متوجه شدم استاد راهنمای من یکی از معروف‌ترین نقاشی‌های موزه لندن رو که من واقعا هر روز دوست داشتم برم و این نقاشی رو ببینم در واقع به اون موزه فروخته. به هر حال این نمایش در واقع این داستان به همین شکله. من بر اساس این نقاشی به شما توضیح میدم که این دوگانگی به چه شکله. شما هم تو که می‌بینید در مرکز نقاشی یک مرد وایساده و اونجا یک پرنده در داخل اون ایر پامپ یا اون در واقع گوی هواست. کاری که اینها میکنن اینه که کم کم هوا رو وارد این گوی میکنن برای اینکه ببینن آیا پرنده تا چقدر میتونه زنده بمونه و کمبود اکسیژن در حقیقت چقدر روی این پرنده تأثیر میگذاره و اونها تا جایی پیش میان که حقیقتا اون پرنده در اون گوی در حقیقت میمیره. شما میبینید که هر کدوم از شخصیت ها نسبت به این مسئله واکنش متفاوتی نشون میدن و در واقع همه این شخصیت ها در داستان نیستن، بچه ها به خصوص در داستان وجود ندارن. اما این پیرمردی که این گوشه نشسته به اسم فنویک، یک در داستان در قرن 17 اتفاق میفته. این آدم آدمیه که معتقد به روشنگری، معتقده که علم برای این به وجود اومده که یک مدینه فاضله، یک آرمان شهر رو برای ما ایجاد کنه، چون در واقع در دوره اینلایتنمنت روشنگری بوده و تحت تاثیر مسلماً فیزیک نیوتنی فکر میکرده که طبیعت کشف میشه، درهاش باز میشه و انسان‌ها به واسطه علم میتونن زندگی بهتری داشته باشن. و اون کسی که اونجا وایساده دستش رو بالا گرفته داره با اون بچه صحبت میکنه، این شخصیت دیگه‌ای در داستان به اسم آرمسترانگ که اون آناتومیسته و داستان در زمانی میگذره که در واقع دانشجویان علم پزشکی مجبور بودند برن و گورها رو باز کنن، جنازه ها رو بدزدن تا بتونن آزمایششون انجام بدن، چون در اون دوره این کار درستی محسوب نمی شده به خاطر باورهای مذهبی مردم. و این آدم یک خدمتکار 14 ساله‌ای به اسم ایزابل رو به قتل می رسونه به خاطر اینکه ایزابل یک دیفورمیتی یا مشکل در واقع استخوانی خیلی جالبی داشته و این میخواسته روش آزمایش انجام بده و به نتایجی هم میرسه که شاید خیلی ها رو میتونست در واقع نجات بده. اما فنویک مخالفه و معتقده که علم بدون قلبی گرم علم نیست و اون معتقده که علم، در واقع آرمسترانگ معتقده که علم سراسر قلب سرده و این دو مدام در تقابل با هم قرار دارن. اینجا فنویک نشسته و داره به آینده علم با ناراحتی میاندیشه و آرمسترانگ اونجا هیجان زده داره توضیح میده که این پرنده داره میمیره، این پرنده داره میمیره، ولی ما مثلا به این و آن نتیجه میرسیم. در داستان هم این دو نقطه متضاد، این دو دیدگاه متفاوت با هم مدام در تقلا قرار میگیرن، ولی چون آرمسترانگ به نتایج علمی خوبی میرسه ما نمیتونیم بگیم که واقعا کشتن ایزابل کار اشتباهی بوده، چون میتونه جون میلیون ها انسان رو در آینده نجات بده، و یا آیا فنویک درست میگه و به خاطر میلیون ها آدم نباید یک انسان دچار زجر و ناراحتی بشه. در نهایت داستان هم ما مدام این کلنجارها رو داریم و باز هم به نتیجه قطعی نمیرسیم. به طور کلی چیزی که میتونم بگم اینه که فیزیک و ادبیات هر دو در حقیقت تلاش ما انسان‌ها با وجود تفاوت‌هاشون، تلاش ما انسان‌ها برای درک و شناخت جهان و محیط پیرامونمونه و اینکه بفهمیم واقعا جایگاه ما در این جهان چیه. به همین دلیله که واقعا من باور دارم که میتونیم برسامانه‌های علمی رو به عنوان چارچوب نظری برای بررسی جنبه‌های مختلف زندگی انسان و اندیشه بشری از جمله تئاتر به کار ببریم. و اینجا من میتونم بگم که این نه تنها ممکن بلکه لازمه و در سالهای اخیر هم همینطور که شما گفتید این داره اتفاق میفته و دانشمندان و حتی دانشمندان مثل کارل جراسی که شیمیدانه داره روی مسئله کار میکرد، سال 2012 ایشون فوت کردن، و یا حتی شفرد بار در حوزه ادبیات داره خیلی روی این مسئله در حال حاضر توی اروپا کار میکنه، زهلین شفرد با اینها متخصصین این رشته هستن، و حتی در دانشگاه ساسکس بعد از اینکه من پایان نامم رو تموم کردم یک ماده درسی جدید به نام علم و ادبیات رو اضافه کردم به این به خاطر اهمیتی که در حقیقت این رشته داره ایجاد میکنه در غرب. وقتی که شما با بعضی آدم ها صحبت میکنید ممکنه به شما بگم با وجود بزرگی و شگرفی در حقیقت نتایج کوانتومی امکان این که ما بتونیم بیواسطه و مستقیم تأثیر اون رو بر ادبیات بررسی بکنیم وجود نداره. چرا که نویسنده ها عموماً کتابای فیزیک نمیخونن، نویسنده ها عموماً در حقیقت اون فرمول های ریاضی کوانتومی رو نمیدونن. اما حقیقتی که وجود داره اینه که ما و فیزیک کوانتوم و ادبیات در یک سیاره زندگی میکنند. همه ما تحت تأثیر محیط پیرامونمون قرار میگیریم، ما محصول محیطی هستیم که در اون زندگی میکنیم و مینویسیم و تنها ابزار شناخت ما از جهان طبیعتی که بخشی از اون هستیم علم فیزیکه. پس تصویری که علم فیزیک به ما از جهان واقعی ارائه میده در حقیقت برداشت ما از جهان واقعیته و چه بخوایم چه نخوایم دیدگاه ما رو دستخوش تغییر میکنه. نویسنده ها هم که مسئول همین جامعه هستن و در حقیقت به نظر من این مطالعه رابطه بین ادبیات و علم پدیده‌ایه که باید روش کار بشه و باید صبر بکنیم تا ببینیم آیا دوباره در سالهای آینده در واقع تئوری علمی به این بزرگی مثل فیزیک کوانتوم ایجاد میشه که دوباره جهان ما رو تکون بده. به امید اون روز، متشکرم.